درود بر شما همتنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در واقع روز چهارم از ماه فوریه. بعض اوقات ما تاریخ ها رو یکی دو مورد شده است که اشتباه گفتیم. دوست عزیزم ارسلان زنگ زدن از واشنگتن که آقا تاریخ رو اشتباه گفتیم. چشم ارسلان جان، ما درستش میکنیم، از این بعد دیگه مرتکب این خطاها نخواهیم شد. خب یه جلسه پیشی، اول اجازه بدید که یه چند بیتی از حافظ بخوانیم خدمتتون، فالی بگیریم ببینیم چه خبر میشه. بله بله، بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. شاعر اصولا کارش با استعاره و ایماج سازی، تصویر سازی است و پرسونیفیکیشن، به قول این جای ها تشخیص، یعنی شخصیت دادن به طبیعت بیجان. بیا که خان فلک، بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. دو استعاره به کار برده. اینا یعنی چی کل این قضیه؟ یعنی که ماه رمضان رفت، خان روزه غارت شد. حالا چرا ترک فلک به جهتی که ترکان آسیا مرکزی به غارت مشهور بودن، دائم کارشون غارت بود. این خراسان ما تا زمان این ناصرالدین شاه از دست این ترکمنا آسایش نداشت واقعا. وقتی که این بخش های شمال رو از دست دادن، ناصرالدین شاه گفت خدا رو شکر از دست ترکمنا راحت شدیم. اینا آخرین سرکوبی هم که ایرانیان از اینا کردن بعد از جنگ های روسیه بوده است و عباس میرزا که رفت سرکوبی کرد عجیب، اما به هر صورت دست بردار نبودن، دوز بودن. خان روزه غارت کرد. خان روزه یعنی سفره روزه رو برتی. عرض کردم قبل خدمتتون که شام که میخوردن بزرگان، بعد دستور میدادن که سفره رو غارت کنن. اینا حالی میکردن و عشقی میکردن به قول عوام الناس که حمله کنن سفره رو غارت کنن. خان رو، خان یغما، خان یغما منظور همون است. خب میگن یعنی ماه رمضان رفت، آقا خیالمون راحت شدیم از دست شر این رمضان. هلال عید به دور قدح اشارت کرد. این هلال ماه رمضان که اول ماه هست، میگن که این اشاره از قوسش به قوس جام و دور قدح. البته دور قدح اشارت کرد، یعنی در واقع می دوره میخوردن، مینشستن، این اصطلاح بوده که کنار هم همه جام میزدن به دور قدح، یعنی گردش قدح. هلال عید به دور قدح اشارت کرد، ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد اون که این امارت کرد. مقام باید باشه در واقع، مقام با مقام بمبنش فرم کنه. بهاد باده چون لال چیز، جوهر عقل بیا که سود کسی با این تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان مهراوی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دور کشان از سر حقارت کرد. به روی دار نظر کن ز دیده منت دار، که کالیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ. میگه اینا در اینا کار عشق در اینا نیست، ذهنیت عشق در اینا نیست، عواطف رقیق در اینا نیست، در این آخوندها واعظ. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. میدید آخونده با لغلغه زبان زندگی میکنن دیگه، سخنوری در اینها. و این کلمه حافظ و حافظ، بعضی خیال میکنن که حافظ تنها کسی بوده که قرآن میخونده یا حافظ القرآن بوده. آقا این یک سنتی بود، چیز دیگری نبود در این مکاتب. صبح تا شب قرآن میخوندن. همین امروز در پاکستان شاید 50,000 حافظ باشن. یک موردش در هند مخلص دیدم، رفته بودم اونجا، یه جای نشسته بودم، گفت آقا چای بیارم. یه پسری آمد، جوان بود، بچه پسر بود، در واقع 10-12 سالش بود، چای آورد، گفت این حافظه. گفتم حافظه؟ فوری فهمیدم من چی. گفتم این قرآن. گفت بخون بخون با آیه سوره نم چیز بقره رو بخون. گفت شروع کرد مثل بلبل خوندن. بنابراین غریب نیست، فکر نکنید که این حافظ تنها کسی بوده که رفته قرآن رو در بچگی که مکتب بوده خوانده. همه میخوندن، سعدی هم خوانده، در روزگار ما مرحوم مکشوهر هم حافظ القرآن بود، فروزانفر هم همینطور بود. اینها یک سنتی بود در قدیم، نه از فرط عشق و علاقه و اینها. کسروی میگوید من مشغولشم به حفظ قرآن، دیدم چیزی در این کتاب پیدا نمیکنم، رهاش کردم. گمان میکنم استاد بزرگ ما فروزانفر هم یک چنین اشارتی دارد. خب حالا بگذاریم از این قضایا. ما در باب داستان بهرام چوبین سخن گفتیم. خیلی مهمه این داستان بهرام، از اون جهت که نشان میدهد در اون مقطعی که اعراب به ایران حمله کردند چه میزان تشکیلات ساسانی پریشیده بوده و مردم ناراضی بودند که این حوادث می افتاد. به هر صورت وقتی بهرام کودتا کرده در واقع، خب یک عده پشتیبان داشته و خسرو پرویز گریخته است به روم، رفته است در نزد دشمنان ایران و در اونجا حالا داستان رومانتیک شیرین هم پیش آمده. خسرو و شیرین که شنیدید همین داستان خسرو پرویز هست. یک خانم بانوی مسیحی بوده شیرین، اینا بباند رفته پناهنده شده اونجا، یک سپاه بزرگی به قول یکی از شهرهای ایران مرزی داد که بهشون تحویل داد خسرو پرویز به رومی ها و اونا هم سپاه فرستادن. بهرام یک سال در مدائن به پادشاهی نشست، اما به هر صورت در جنگ شکست خورد، پیداست پشتش خالی کردن. اون کسانی که طرفداران نطفه مقدس هستند خیال میکنن نطفه مقدسه یا جسد مقدسه. در نزد ما ایرانیان چقدر جسد مقدسه. عرض کردم این جسد آدمی وقتی میمیره، حالا خانم راکل ولش باشه، حالا من زیبارویان جدید رو نمیشناسم، ما قدیمی ها راکل ولش میشناختیم و جینا لولو بریجی داشتیم و سوفیا لورن، این حرفا بذاریش سه روز بماند سگ فرار میکنه از گند این جسد. این بدن انسان بسیار متعفنه وقتی که میمیده و میفته و اینها. این جسد تقدسی نداره. هر که جا یکی نمیدونم گدایی مرده، ما ایرانی ها جمع میشیم دور این جسد. آقا این جسد چیزی نیست، این جسد من نمیدونم با چه گفت واقعا، این چه ادباریست افتاده است به جان ما ایرانیان، یکی از چیزهای شگفت است. خلاصه مطلب، جسد مقدس، نطفه مقدس. خب این کیه؟ این سید احترام. آقا این سید نبریه. آقا از کجا؟ اول اینکه اونایی که مسلمانان واقعی خودشون میشناسن برای پیغمبر هم ارزش قائل نیستن. میگن آقا ایشون یک چیز بوده دیگه، یک پستی بوده. خدا رو میشناسن و این قرآن رو میشناسن. حالا ما بعد 1400 سال یه مردک گردن کلفتی یه عمامه میبنده به کلش سیاه، بگی آقا این سید نبریس احترام کنید، پول بهش بدید. آقا این یک پدیده اجتماعی است در کشور ما که واقعا مایه ننگ هم میتونه باشه. حالا نمیدونم چه باید گفت، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین تیغ و رومی کلاه. خلاصه بهرام، برگردیم سر موضوعش، یک سال مدائن رو گرفته و بعد خسرو آمده و داستانهای شیرینی هست در این ارتباط، از جمله این که هرقل امپراتور روم یک مردان خیلی دلیری و تنومندی فرستاده بود همراه چیز، مرد هزار مرد میگفتن. آمد یکی در میدان، بهرام از اون سو، اینها گفت وقتی شمشیر رو زد این دو پاره شد، از این سو افتاد یه پاره از اون سو، و خسرو شروع کرد به خندیدن. البته اینا رو فکر کنم ساختن، چون داستان مهم بوده ساختن. گفت چرا میخندی مردی هزار مرد خاک افتاد تو میخندی؟ گفت خندم از این هست که الان امپراتور شما میداند من با چه کسی روبرو بودم و از دست یک آدم ضعیف نگریختم. باری بهرام شکست خورده و داستان ها مختلفه، رفته به طرف ترکستان اونجا و آدم فرستادن او رو کشتن، خیانت کردن به او. و در یک همچنین فضایی است که همین خسرو پرویز است که اولین نامه رسول رو میگیره دیگه، مینوشت از محمد ابن عبدالله به فلان جا چنین و چنان اسلام و فلان این حرفا، شما چیز کنیم. میگن خسرو پرویز نامه رو پاره کرد و دور انداخت. باری خب برگردیم سر داستان جنگ، چند بیت از شاهنامه میخوانم. این شاهنامه که در دست من است، این شاهنامه است که اخیراً کشف شد به نام شاهنامه سنت جوزف، یا شاهنامه لبنان باید بگیم. در واقع در اونجا کشف شد در کتابخانه، کسی نمیدونست این کتاب چیست، بعد همت کردند و فکر میکنم که مرحوم رجب افشار بسیار زحمت کشیدن چاپش گرفتن، چاپش رو منتشر کردن، یک نسخه هم به دست ما افتاد. مرحوم استاد دبیر سیاقی بزرگواری کردن و برای مخلص این کتاب رو فرستادن که جلد سبز هم دارد، بسیار هم سنگین و قطور است. بله خطش هم با قلم آهنی نوشته شده که قشنگ پیداست، خط نسخه و پیش از پیدایش نستعلیق تحریر شده است. به نظر میاد که به حدود قرن ششم باید باشد، به نظر چنین میاد. در واقع از ضبط های کهنی که کتاب دارد پیداست که دخل تصرف درش کم شده. باری حالا من این جنگ رو میخونم، جنگی که در میدان جنگ هست. این حریف رو شابشا گفتن، سابشا هم نوشتن، هیچ دانسته نیست کدوم درسته، شابشا درسته، سابشا درسته. این کتاب سابشا آورده. خب اینجا جاییست که میگوید که یکی تخت زرین نهاده بروی، بابای جنگ این شابشا یا سابشا بر تخت زرین نشسته بود، نشسته بر او ساوه نارزم جوی، سپهدی چون کوه آهن روان، همه سر پر از گرد و تیره روان. نگاه که این روحی سپاه از بین رفته، گرد و خاک بر سر اینا نشسته و روحی ندارن این سپاه، سپاه خودشو میگه. بله پس پشتشان، ما مثلا هم میگوییم پس و پشت، نه پس پشت، پس پشتشان، پس پشتشان جند پیلان مست، همی کوفتند اون سپه را به دست، پر از آب شد دیده ساو شاو، بدون تا چاید تا چکه گیرد هزیمت سپاه، نشست از بر تازی اسب سمند، تازی اسب سمند نشست، در واقع سوار اسب تازی شد، اسب زرد در واقع مسی رنگ سمند، نشست از بر تازی اسبی سمند، همی تاخت ترسان ز بیم گزند، یعنی از ترس کشته شدن. پس ساوه بهرام چون پیل مست، کمانی به بازو، کمندی به دست. خب هرچه علاقه مردم به داستان بیشتر بوده، دخل و تصرف و ابیات مجهول درش بیشتر هست. این در واقع کسی که میخواد شاهنامه کار کند و تصحیح کند از این کارها باید مد نظر داشته باشد که هرچه داستان شیرین تر بوده و بیشتر مقبول خاص عام بوده، ابیات اضافی هم بیشتر بود، چون نمیخواستن دست بکشن که داستان تمام شده. کما اینکه در داستان رستم و سهراب نزدیک 600 بیت افزودن، 600 بیت. و این داستان، و عرض کردم خدمت شما که شاهنامه سه بخشه، یک بخش اساطیری داره، یک بخش میتولوژیک داره، همین در واقع کمون اساطیر باشه، و یک بخش حماسی و پهلوانی داره که اصل شاهنامه و آنچه مورد علاقه مردم هست همون بخش پهلوانی شاهنامه است و بخش تاریخیش. بخش تاریخی محققان میخوانن، کسانی که در کار تاریخ هستن چه خارجی چه ایرانی، سند بسیار بسیار ارجمندی شاهنامه و لازه گزارش تاریخی اونچه به دست رسیده است از روزگار ساسانی و غیره، اینا میخوانن. این بخش هم چون احوال حماسی دارد، یک مرد سپهسالار ایرانی از این کارها کرده و اینا، بسیار مورد نظر بوده، بنابراین خیلی مورد علاقه بوده، بنابراین ابیات اضافی هم سعی کردن اضافه کردن. این بخشی براتون میخونم از کرده هم در داستان اشکبوس آمده و خیلی خیلی این چند بیت مشهور است در صفت تیر انداختن رستم. داستان ها حتی در مقدمه شاهنامه های قدیم که ما چهار مقدمه داریم، اینها میگویند فردوسی وقتی که کتاب رو به غزنین برد، که فردوسی هرگز به غزنین نرفت، اینها گفت بخوان، شروع کرد خواندن 24 ساعت 48 ساعت میخوان، وقتی رسید به اینجا و این ابیات گفت اون چه از نمیدونم ایران و توران خواندی به یک بیت این بخش نمیارزد چنین چیزی. یعنی سلطان محمود هم توجه کرده به این چند بیت که کل قضیه افسانه است که فردوسی پاش اونجا نگذاشت، نرفت اونجا، کتاب رو فرستاد. خب میگوید که بله نشست از بر تازی است بی سمند، همین تا اینو خوندم خدمتتون، به لشکر چنین گفت که ای سرکشان، ز بخت بد آید شما را نشان، نه هنگام راز است و روز سخن، بتازید با تیغهای کهن. این کهن، کهان اومده در متون خیلی قدیم، در شاهنامه هم همطور، در بسیاری جاها کهن هم آورده. بله خب بر ایشان یکی تیر باران کن، تیغ باران کنید، بکوشید و کاو سواران کنید. بران تل برا اومد کجا صاحب شاه، همی بود بر تخت زر با کلاه، ورا دید بر تازی چون هزبر. هزبر رفته رفته شد هژبر، حالا ما میگیم هژبر، ولی هزبر لغت عربی است به معنای شیر. هزبر، خب نسخه قدیم همواره هزبر آمده، نسخه جدید هژبر آمده. خیلی خوب. ورا دید بر تازی چون هزبر، همی تاخت در دشت بر سان ابر، خدنگی گزین کرد پیکان چاب، نهاده برو چاو پر عقاب. خب برای دوستانی که با این آلات قدیم جنگ آشنا نیستن، میگوید که خدنگی برآورد پیکان چاب، نهاده برو چار پر عقاب. خب این تیر معمولا از چوب سخت و مستقیم ساخته می شد. یک تیرهای من دیدم در هندوستان که زمان صفوی است، واقعا شاهکار هنری است. این دقت و ظرافتی که اینها داشت حیرت انگیز بود و چند نوع بودن. یکی تیرهای پیکان شکاف، یعنی زره شکاف، که این پیکان مخصوصی داشت، پیکان فولاد آب دیده بود، اندکی قطور بود، لبه ها تیز مثل چاقو از اطراف و دارای وزن بود که زره رو میشکافته، پیکان های شکاری و پیکان یعنی تمرینی، پیکان تمرینی بله، که برای تمرین میکردن شاهان و در واقع مردان جنگی یا مردم عادی، انواع پیکان ها بود که پیکانش عوض میشد تیر، بله، خدنگی برابر پیکان چه آب، یعنی پولادی بود که از درخشش مثل آب بود. نهاده برو چار پر عقاب. امروز هم همان است، یعنی این تیر در واقع وقتی در حال حرکت هست، چنانچه مستقر در مسیر نباشه و لق بزنه به جایی نمیرسه. اینا دریافتن که اگر ما به ته تیر چهار پر پرنده بگذاریم، برای نه الزاماً عقاب، حالا دیگه بهترینش عقاب الله بود، بگذاریم، این تیر در مسیر کاملا مستقره و به هدف میخوره. امروز هم که بریم تیر بخریم همینه، منتها پر عقاب نیست، پر پلاستیکیه و تیرهای خوب خیلی هم گران هستن امروز، بنابراین این سنت هنو حفظ شده. نهاده برو چهار پر عقاب، این بخشیش که عرض کردم در بسیاری شاهنامه ها در داستان رزم رستم اشکبوسه، بعضی شاهنامه ها در رزم رستم اشکبوس یک بیت بیشتر نیست، دو بیته، یکی تیر رو میبنده به کمان، یکی که میگه بزد بر بر و سینه اشکبوس، در حالی که بر و سینه یه معنی میده. من اون بیت رو مغلوط دیدم، فقط همین یه بیته تمام شد، اشکبوس کشته میشه اینا. اما در بسیاری شاهنامه ها این ابیاتی که بخونم منصوب از پرستم که عرض کردم سلطان محمود بسیار پسندید. با درودی دیگر هموطنان گرامی، شاهنامه میخوانیم، داستان بهرام چوبین خدمتون، و توضیح دادم که این ابیات داستانش چه بوده، تاریخش چه بوده و اینها. باری خب، پس بهرام مواجه شده با در واقع فرمانده دشمنان، مأموریتش هم همین بود. خب میگوید که بله، خدنگی گزین کرد یا خدنگی برآورد، بعضی نسخه هست که من از حفظ خوندم خدمتتون، اینجا آورده است، خدنگی گزین کرد پیکان چاب، نهاده برو چاب پر عقاب، بمالی چاچی کمان را به دست، به چرم گوزن اندر آورد شست. بله، به مالی چاچی کمان را به دست، این حالا کنایه از آزمون قوس کمان هست یا لمس کردنش، و به چرم گوز، اینجا منظور زه کمان هست که همواره از روده حیوانات می ساختن، بسیار بسیار محکم زه، به چرم گوز مقصودش زه هست. میگوید که همین راست خم کرد و چپ کرد راست. این مصرع از سه چهار گونه آمده است، یعنی دست چپشو میگوید کشید، چه چپ راست کرد و خم آورد راست، یعنی کمان رو کشید، ستون کرد چپ را و خم کرد راست، هم یه ورژن دیگه شه. اینجا نوشته است که بله، همین راست خم کرد و چپ کرد راست. در شاهنامه بایستون‌گونی هم به همین وجه است، در اونجا که بنده دیدم خروشی ز شاخ گوزنان بخواست، که البته شاخ گوزن اینجا مطرح نیست، مگر اینکه فرض کنیم که قوس کمان از شاخ ساخته می شده، بعض اوقات همه کار می کردن. به هر صورت بعد می گوید که چو بگذشت پیکان برانگشت او، گذر کرد از مهره بر مهره پشت او. چو بگذشت پیکان، جای دیگر آمده است چو پیکان ببوسید انگشت او، یعنی اون تیر بلند رو اونچنان کشید که نوک پیکان رسید به این انگشت دست چپ، تیر رو رها کرد و میگوید هیچ فاصله ای نبود. به محض اینکه تیر از قوس کمان رها شد، از مهره پشت آقای شاهبشاه گذر کرد بر مهره پشت او، سر ساوان در آمد به خاک اندرون، به زیدندرش جای شد جوی خون. و ادامه در واقع جنگ بعد از جنگ است که حکایتشو خدمتتون هفته بعد، جلسه بعد حتما خواهم خوان. اجازه بدید که ما اینجا یک چند دقیقه هست اشارتی بکنیم به داستانی دیگر، و اون این موضوع جاهلی. در روزگار جاهلی اینطوری بود، در روزگار جاهلی اونطوری بود. آقا جاهلی، یک کسی بایستی بیاد حق این دوره اعراب رو از این اسلامیون بگیره با این محمل. آقا چگونه جاهلی بود؟ کدام جاهلی؟ یک مش عرب بودن، زندگی میکردن، شهر هم داشتن، تجارت میکردن، مراودات داشتن، شاعر داشتن، اینا مردانگی و انسانیت و دلاوری و اینا سرشون میشد. اینا جاهلی. خب این کتابی که میخوام یه بخشش اگر وقت باشه خدمت شما بخوانم، نقد ادبی سیری در ادبیات عرب، تألیف دکتر شوقی زیف که ترجمه شده به زبان پارسی، و اینجا داستانهایی است. بعد پیدایش نقد عربی اینجا میخونیم، میگه در عصر جاهلی. خب میگوید پیدایش نقد عرب، یعنی نقد شعر، میدونید هنر شعر در عرب خیلی 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 والا بوده و شعرهای بسیار بسیار بزرگی از میان اینها بیرون آمد در همون دوران جاهلی. بله، همانند پیدایش نقد در یونان میباشد، به این گونه که نخست میان شعرها پدید آمد و مدتی زیادی به همین حال باقی ماند تا زمانی که علوم عربی پدیدار گشته باعث به وجود آمدن قواعد و اصولی در آن شد. یعنی نقد شعر اول در بین خود شعرها مطرح میشه، یعنی از خود شعر گرفته میشه نقد شعر، پس پدر نقد شعر خود شعر در واقع. خب وفا به شاهبر میگوید که مقدمات او اولیه نقد در شعر جاهلی نهفته است که مناسبت سرودن شعری تازه مجلسی برپا میشد و شاعر برای خوشایند جمع سروده خود را در برابر آنان میخوان. آدم جاهل از این کارا میکنه، آدم جاهل اینطور میگه وقتی یک شعر خوبی، قصیده خوبی، شعر شما مقصد برداشت، به افتخار اون قصیده و اون شعر مجلسی برپا میکردن و شاعر میرفت شعر اون رو برای مردم میخوان. چقدر زیبا بوده. من فکر میکنم به لحاظ آزادگی که در واقع در وجود این مردمان بیابان هست که در واقع آزاده هستن، مردم بیابانی اهل استبداد و اینها نیستن، نمیشود اینا رو گرفت خفه کرد زیستای استبداد مگر به زور دین و ترس جهنم و ذوق بهشت و غنیمت مال مردم. با این وجه میشه اینها رو دون هم جمع کرد. آدرسی ندارن که شما بخواید آجام بفرستی بگیرن بیارنش، ما میگیم میزنه به بادیه، کسی نمیتونه پیداش کنه که. بنابراین فقط در سایه اخوت، همین اخوت اسلامی از اونجاست، میخواد برای جمع کردن مردم چاره ای نداشت. این دموکراسی نبوده که آقای خزعلی و امثال دوستان ما میگن آقا دموکراسی معنی مدرنی داره. بابا جان چه ربطی داره اونجا؟ ولی اینا مردم به طور طبیعی مردم آزادی بودن، مهمان نواز بودن و بی اندازه مهمون نواز بودن. و میگه اکرم و ضیف ولو کانه کافرن، یعنی مهمان محترم است اگرچه کافر باشد. یعنی در واقع این سنت اسلامی هم نتوانسته این دستورات اسلامی سنت مهمون نوازی رو ازش بگیره. این ببینید چه ضرب المثلی در آورده، اکرم و ضیف ولو کانه کافرن. ها حالا به هر حال میگوید که خب میخوندن و ستایش، بعد میگوید میخوان ستایش مردمان خود بسنده نکرده گرده و به مجامع بزرگتر و شهرت بیشتر اندیشیده، گاه به بازارها و گاه نیز به قبایل دیگر میرفتن، از جمله این شاعران اعشای قیس، این الاعشا میمون قیس، قبلا از این نام بردن این مرد، این چنگ زدنی را از ایرانی ها ناموخته بود و سناجت العرب بهش میگفتند، یعنی چنگ زن عرب، شاعر بسیار بزرگی بوده در همون روزگار جاهلی. خب عرشا میدونم میتوان نامه که میان قبایل مختلف عرب میرفت و شعر خود را با نواختن چنگ میخواند. اتفاقا یک کتابی هست آقای هنری جورج فارمرز، محقق موسیقی، موسیقی خاورزمین نوشته است، اون کتاب رو بیارم خدمتتون میخونم، در باب عرشا اونجا هم سخن رفته و همچنین در کتاب الاغانی الکبیر که بعد خدمت شما هم خواهم خون از الاغانی میرفته. و باره خب مردم قبایل نیز به مناسبت ورود او جشنی برپا کرده هدایای بسیاری را به پیشکش می نمودن. بیشک مردم پس از شنیدن شعر در حضور او شعرش را تکرار کرده و پس از رفتن وی درباره او و شعرش به بحث می پرداختن. اینا جاهل بوده. خب این همچین صفتی در آسیای مرکزی ها که نبود که. و در این حال مردم به دو گروه تقسیم می شدن، وقتی طرفدار او گشته، برخی نیز شعرهای قبیله خود را برتر از او تشخیص می دادن. این خیلی زیبا بوده. بله برخی تا بله این رو عرض میکنم یه دانشمند عرب نوشته، این حرفای من نیست. همچنین در بازارها هنگامی که شعری برای مردم خوانده میشد، پس پیداست بازارها هم بوده، آدم جاهلی بازار نداره که بابا جان، که بازارها هنگامی که شعری برای مردم خوانده میشد، گروهی اظهار شگفتی و تحسین نموده، گروهی دیگر اون را مسخره و کم ارزش میدانستن. این از آزادی بین آدم ها حکایت ها داره. نقد میکردن، یه عده میخندیدن، یه عده تحسین میکردن. این خیلی 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 زیباست. جاهل بوده اسلام آمده است. طوری ریشه شعر خشکانید که تا مدتی اصلا شعری نسرود عرب بیچاره. مهار زده بود به ذوقیات خودش که در مقابل قرآن چیزی نشه، رقیب پیدا نشه. اما حضرت زمینی که شعرها رو نفی میکنه در قرآن، برای اینکه سپر محافظتی برای خودش داشته باشه در مقابل حجب اشعار عرب که اون چهار تنی کاری کردن، هر چهار تن هم سر بریدن، حسان ابن ثابت رو آورده اونجا که از شعرهای مشهور بود، البته به پای زهیر و امرؤ القیس و اینا هم نمیرسیده این حسان تا اونجا که ما فهمیدیم. این میآورده که اگر حجب شد اینم اونا رو حجب کنه، که اینا از ترسش این حسان نشن. داستانی داریم. خب بحث میکردن. بله همچنین در بازار هنگام که شعری برای مردم، بله بی تردید این نخستین بازتاب به توجه مردم به ادبیات و ارزش آن است و پیدایش عامل مذکور در عصر جاهلی دلیل بر پیشرفت ذوق مردمان اون زمان بوده است. درود بر نویسنده حسن. بله بوده است، بوده باعث شده تا شاعر در جلب رضایت مردم بکوشد و پایبند موضوعات و معانی معین و واژه های خاص گردد. بعد از زهیر که یکی از بزرگترین شعرها بوده شعری آورده و ترجمه شده و مفهوم سخنش چنینه: چون به سخنمان نگریم چیزی جز آریه و تکرار در نیابیم. خودش نقده. بله در سبک شاعران این است، به نوعی تبعیت و تقلید برمیخوریم و شاعر مجبور پیروی از این سبک است، بدین معنی که انگام سرودن قصیده باید اون را بازاری بر اطلال و دمن به خاطر یاری آغاز کند، سپس در باره رفتن خود به صحرا و وصف شطر خیش سخن گفته، در پی اون غرض و مقصود از سرودن شعر خود مدیحه را باز گوید. قصیده یعنی قصد و هدف و شروع میشد از نوعی زاری بر اطلال و دمن، یاد گذشتگان و آثار اونها، و بعد وارد اصل قصیده و مدح ممدوح میشد اینها، و پایانش حتما نتیجه گیری بوده است. مثل که وقت ما تمام شد دوستان عزیز، حالا در این باب باز بیشتر صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان گرامی و بینندگان هر جا که هستن. با سپاس از سپهر تا برنامه دیگر، درود دیگر بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.